بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اگر انسان بعد از نماز یقین کند به اینکه تمام صلات در نجاست واقع شده، لکن قبل از صلات و در حال صلات استصحاب طهارت داشته باشد، در این روایت حکم شد به صحت و عدم لزوم اعاده. اما این همین مسئله در صورتی که در اثنا واقع بشود، یعنی در وسط نماز علم پیدا بکنه به این که اون مقداری که از نماز انجام شده با نجاست واقع شده، و قبل از این علم هم استصحاب طهارت داشته، معذالک روایت می فرماید تنقض الصلاة و تعید. نماز در اینجا به درد نمیخوره، باید شکسته بشه و از نوع اعاده. چه فرقیست بین این دوتا؟ برای بیان فرق ما یک مقدمه ای رو عرض کردیم که اون مقدمه این بود که یک سنخ دلیل دلالت می کند بر این که نجاست مانعیت از نماز داره، و ظاهر این دلیل این است که هر جزئی از اجزاء صلات ولو حالتهای سکوتی صلات ولو حالتهای عدم اشتغال به ذکر در نماز، اگر یک آن و یک لحظه نجاست در کار باشه این نماز باطله. در مقابل ادله ای داشتیم در باب رعاف که ظاهر این بود، ظاهر اون ادله رعاف موجب بطلان نماز نمی شود، با این که رعاف موجب نجاست بدنه و احیانا موجب نجاست سو. حالا در سو و بدنش فرقی نمی کنه. گفتیم جمع بین این دوتا اقتضا می کند که ما رعاف و اون چه که مشابه رعافه، مشابه رعاف دو خصوصیت باید درش وجود داشته باشه. یکی این که یک جریان غیر اختیاری او را به وجود آورده باشه، و دیگر این که علم نداشته باشیم به این که از اول نماز این مسئله وجود داشته. در همون اثنا حادث بشود که معنای حدوث وجود مسبوق به عدمه، یعنی تا به حال نبوده و الان تحقق پیدا کرده. خب اون وقت وقتی که ما مجموع ادله رو ملاحظه کردیم، نتیجه مجموع ادله این شد که نجاست مانعیت داره، مگر در صورتی که لا ان اختیارن در وسط نماز حادث بشود. با توجه به این مقدمه، اون وقت فرق بین اون فقره ای را که درش استصحاب جاری کرد امام و حکم به صحت نماز فرمود و بین این صورتی که در اثناء نماز نجاستی رو میبینه و علم پیدا میکند به این که این نجاست از اول نماز همراه بوده، فرق بین این دوتا روشن میشه. چرا؟ برای خاطر این که در اونجایی که بعد از نماز برای مکلف علم پیدا میشود، این معناش این است که مکلف در تمام اجزای صلات استصحاب طهارت داشته، هیچ جزئی از اجزای صلات از مکلف تحقق پیدا نکرده الا و اینکه مکلف در اون جزء دارای استصحاب طهارت بوده، دارای استصحاب عدم نجاست بوده. و ما عرض کردیم در اون جواب از اشکال اول که این استصحاب وقتی که ضمیمه می شود به ادله شرطیت طهارت یا ادله مانعیت نجاست، نتیجه میگیریم که توسعه میدهد در دائره طهارت، یعنی میگه طهارت مشروطه طهارت واقعی نیست، استصحاب طهارت هم خودش میتواند شرط برای نماز را حاصل کنه و در حقیقت شرط نماز یا طهارت واقعی است یا طهارت استصحابیه و یا طهارتی که به قاعده طهارت ثابت بشه. خب اینجایی که مکلف بعد از نماز یقین می کند به این که تمام نماز در نجاست واقع شده، این نماز چه اشکالی میتواند داشته باشد؟ تمام اجزای این نماز همراه با استصحاب طهارت بوده، از تکبیرت الاحرام که شروع نمازه تا تسلیم که اختتام نمازه، در تمام حالات این نماز واجد شرط بوده برای اینکه مکلف استصحاب طهارت داشته در تمام آنات صلات. پس اینجا نماز درسته علی القاعده، اما میاییم سراغ اونجایی که در اثنا علم پیدا میکنه. خوب دقت بفرمایید، اینجایی که در اثنا علم به نجاست پیدا میکنه تا قبل از زمان علمش این استصحاب نجاست طهارت داشته، استصحاب عدم نجاست داشته. استصحاب تا چه زمانی مفیده؟ تا زمانی که شک باقی باشه. اما اگر شک تبدل به یقین پیدا کرد، خود روایات گفت ولکن نهو ینقضه به یقین آخر. تا یک آن قبل العلم این استصحاب طهارت بوده، اما الان که عالم به نجاست شد و عالم شد به اینکه نماز من اول الامر کان من نجاسه، در این حال که دیگه استصحاب جریان نداره و این حالم حال صلاته، حال خروج از صلات نیست. در حالی که یتصف و ذالک الحال به انه حال الصلات، این علم پیدا کرد به نجاست. در این حال علم مصحح نماز چیه؟ در حال علم الان چی نماز رو میتونه تصحیح بکنه؟ یا باید استصحاب رو بیارید که استصحاب با علم به خلاف معنا نداره جریان پیدا بکنه، یا باید ادله رعاف رو اینجا پیاده کنید. این مشابه ادله رعاف نیست، مشابه رعاف نیست، برای اینکه رعاف حادث می شود در اثناء نماز و اینجا حدوث مطرح نیست. اینجا شما یقین کردی به اینکه از اول نماز نجاست بوده، مسئله حدوث در اینجا مطرح نیست که شما بخواید ادله رعاف رو اینجا پیاده بکنید. پس این نماز رو چجوری میشه درستش کرد؟ چه راهی برای تصحیح این نماز داریم؟ هیچ راهی. و چون راه نداشتیم امام فرموده تنقض الصلاة و تعید، برای اینکه مصحح نداره این نماز، این نماز واجد شرط نیست، این نماز مانع درش وجود داره. استصحاب اگر میتونست همه حالات رو بگیره، مثل همون فرض اولی که بعد از نماز علم پیدا میکنه به اینکه تمامی نماز با نجاست واقع شده، خب اونجا استصحاب در تمام حالات نماز بود من اولها الى آخرها، و گفتیم استصحابم توسعه در دلیل شرط میده، یعنی میگه همین برای نماز کافیه، همین استصحاب طهارت کافیه برای نماز. اما اینجا استصحاب تا لحظه قبل العلم خوبه، اما اون لحظه ای که عالم به نجاست شدی، استصحاب بساطشو جمع میکنه، دیگه در اون لحظه نمیتونه استصحاب حکم به طهارت بکنه، ادله رعاف هم که نمیتونه اونجا پیاده بشه، برای اینکه من اول صلات بوده این نجاست، نه اینکه حادث شده باشه. و ما گفتیم دو خصوصیت در ادله رعاف وجود داره، یکی غیر اختیاری بودن و یکی حادث شدن در وسط نماز، یعنی وجود مسبوق به عدم. این که وجود مسبوق به عدم نداره، پس ادله رعاف هم شاملش نمیشه. و در صورتی که نه استصحابی باشه و نه ادله رعاف شمول پیدا بکنه، این نماز مصححی برای او ما نمیتونیم پیدا بکنیم. حالا عرض میکنم، اون فرقشو عرض میکنیم، فرقشو میگم الان عرض میکنیم، او را امرو بحث میکنیم. پس شما فرق بین مجموع نماز و وسط نماز به این کیفیت روشن شد، در حالی که انسان ابتداعا خیال میکرد که نه تنها فرق نداره، بلکه این صورت اولویت داره از نظر حکم به صحت. اما روی قواعد که ملاحظه می کنیم، قاعده همینی رو که امام می فرماید اقتضا می کنه، اونجا صحت و اینجا بطلان. بله چی؟ این لحظه ای که الان علم به نجاست پیدا کرده، اینا رو چه کارش کنی؟ خیلی خوب، خب بله، هازا معناش همون بود که دیروزم عرض کردم. پس شما می توانید در وسط نماز اختیاراً عالماً آمدن در حال عدم اشتغال به ذکر خودتون رو نجس کنید، بعدم برید تطهیر کنید، برای اینکه استصحاب از یقین به طهارت که بالاتر نیست. شما در اونجایی که یقین به طهارت دارید میتونید در وسط نماز خودتون رو آلوده کنید و لباستون رو و بعدم تطهیر کنید و بنای بر ما مذاب گذارید. نه، اون که فرض کردیم مستلزم فعل کثیر نیست، همینیست که روایت در اون فرضش میگه. عباتون رو دور بیاندازید. حالا شما، من مثال که زدم برای خاطر روایت بود، عبا رو در وسط نماز عمدن نجس کنید بعدم دور بیاندازید، که فعل کثیرم نباشه، که شما از این جهت اشکال تو ذهنتون بیاد. اون نکتش نبوده. دو حیث در کاره. پس دو تا حیثیت میخواد اینجا، هر دوش موجوده. خب حدوثش چطور؟ الان عالمه به چی شدید؟ خیلی خوب، پس الان یقین دارید که کانت نجاسه من اول الامر. علم حادث شده یا نجاست حادث شده؟ علم که مسئله نیست، نجاست در باب رعاف. اونی که حادث میشه علم شماست به نجاست یا نجاست حادثه؟ گوش بده، پس چرا شما گوش نمیده؟ علم چه دخالت داره؟ خب باشه نشه، میگم حالیشم بشه نمازش درسته، میگم حالیشم بشه درسته و نشدم درسته. اون مسئله اینه، در رعاف اونی که حدوث داره نجاست حادث شده، نه علم به نجاست. علم شما نقشی نداره در مسئله. نجاست لم تکن والان تحققت، در رعاف اینجوریه. اما اینجا شما چی میگید؟ اینجا نمیتونید بگید نجاست لم تکن والان تحقق، نه نه والان علم تو به انها کانت من اول الصلات. آیا این رو هم ما میتونیم از ادله رعاف القاء خصوصیت بکنیم، یا اینکه این کاملا با مورد رعاف مغایره و القاء خصوصیت مال موارد مشابه هست، نه هر موردی ولو اینکه مغایره با رعاف باشه. اینجا شما عالمید به این که نجاست لم تحدث بل کانت من اول السلام، همین مسئله رو از رعاف جدا کرد. دیگه شما از ادله رعاف نمیتونید القاء خصوصیت بکنید. فمل مصحح للسلام، چی اینجا میتونه نماز رو تصحیح بکنه؟ خب حالا اینش که تقریبا روشنه، این اصلا بحث نداره، اما مشکله این است که اگر شما اینجا رو به این کیفیت حکم به بطلان کردید، در اون فرض دوم امام در ذیل روایت، امام دو فرض کردن، تنقض الصلاة و تعید اذا شککت فی موضع من ثم رأیته، که همینی بود که فرقشو با مجموع نماز گذاشتیم. حالا کعنه یک انقلتی میگه خیلی خوب، ما فرق بین اثنا و تمامی نماز رو فهمیدیم، حالا فرق بین این دو قسم اثنا چجوری میشه که در یک قسمش امام حکم به بطلان کردند و در یک قسمش امام حکم به صحت کردند و بناء علی ما مضا؟ این فرضی که حکم به صحت کردن عبارت از این بوده که شما در وسط نماز علم به نجاست پیدا کردید، لکن تردیدتون از این نظر بود که آیا این نجاست الان حادث شد لعله شیئن اوقع علیک، یا اینکه این نجاست من اول الامر بوده. خب شما الان که علم به نجاست پیدا کردید، الان چجوری مسئله رو درست میکنی؟ در این فرض دومم شما الان که حالتون صلاتیه و من اجزاء صلات و حالات صلات، همین الان عالم به نجاست شدید و احتمال میدید که این نجاست الان حادث شده باشه، احتمال میدید که این نجاست من اول الامر بوده. خب شما اینجا احراز نکردید حدوث نجاست را تا مشابه مسئله رعاف باشه. اگر حدوثش رو احراز می کردید، یعنی یقین می کردید که بچه ای آمد از پهلوی شما در حال نماز بگذره و دست نجس خودش را به لباس شما مالید، مر رطوبه، اگر این معنا احراز می شد، اینجا مشابه ادله رعاف بود و تردیدی در صحت این نماز نبود روی همون ادله رعاف. اما شما که این معنا رو نمیدونید، شما دو تا احتمال در اینجا میدید. یک احتمال حدوث این نجاست را فی وسط الصلاة حتی یشبه الرعاف، اما یه احتمال هم این است که این نجاست کاند من اول الصلاة. اینجا را چی کار میکنه؟ چطور اینجا امام حکم به صحت کردن؟ با اینکه شما احراز حدوث نجاست رو در وسط نماز نکردی، اینجا امام فرمود این مقداری که از نماز خونده شده محکوم به صحته. اینجا ما در مقام جواب از این شبهه اینجوری مسئله رو بررسی میکنیم. خوب دقت بفرمایید، میگیم الان که احتمال میده بودن نجاست را من اول صلات، ما یه استصحابی در رابطه با این مقدار نمازی که خونده جاری میکنیم. ما نمیدونیم که از اول نماز نجاست بوده یا نبوده، شک داریم، استصحاب میکنیم طهارت و عدم نجاست صوب رو و این استصحاب رو میاریم تا لحظه قبل العلم. صبر کنیم، علم تشک مال قبل از نمازه، اما حالا که متوجه شده علم تشک، بله الان که شک دارین، حالا گوش بدید، الان که متوجه شدیم، الان متوجه شدیم و ضمناً احتمال میدیم که این نجاست من اول صلات بوده. اگر مثل اون فرض قبلی باشه، با توجه به این علم دیگه این مسئله مطرح نیست. اما الان ما فقط در رابطه با گذشته محتملیم، یعنی نمیدونیم این دو رکعتی که خوندیم با طهارت بوده یا نه. میگیم شما استصحاب عدم نجاست رو جاری بکنید، بیارید تا لحظه قبل العلم. استصحاب این مقدار از نماز شما رو محکوم به صحت میکنه. خیلی حالا اومدیم، الان شما عالمی، کدوم شک کی میخوره به یقین سابق؟ مگر چند بار یه جمله رو باید معنا کرد؟ مگر الم تشک ثم رأیته رتبا رو ما معنا نکردیم که قبلا شما یقین به طهارت صوب داشتید، در حال شروع در نماز غافل بودید. معنای لم تشک رو با شواهد اینجوری ذکر کردیم و در وسط نماز مواجه با یک نجاستی شدید که احتمال میدید این نجاست همین الان حادث شده باشه، احتمالم میدید که این نجاست من اول صلات بوده. پس نجاستید اون یقین قبلی و این شک استصحاب عدم نجاست رو در صوب شما جاری میکنه، میاره تا این لحظه ای که برای شما علم پیدا شده. پس تا قبل از زمان علم، یعنی لحظه قبل العلم، استصحاب میتونه نقش داشته باشه. حالت سابقه یقین به عدم نجاست و الان هم احتمال این معنا که کانت الصلات من اولها مع النجاسه، چون احتماله، استصحاب میتونه این نقش رو داشته باشه و حکم بکند به عدم نجاست تا لحظه قبل العلم. لکن ما، خوب دقت بفرمایید، ما از این استصحاب نمیخواییم خیلی بار بکشیم، یعنی نمیخواییم این استصحاب رو، حتی این معنا را ازش استفاده بکنیم که استصحاب عدم حدوث نجا، عدم نجاست صوف تا لحظه قبل العلم اثبات بکند که این نجاست، نجاست اون حادثه، اینکه در این رابطه مثبت میشه این استصحاب. فقط ما این استصحاب رو در رابطه با صحت این مقداری که گذشته یک مصححی میخواییم براش پیدا بکنیم. به همین مقدار اثر ما در رابطه با استصحاب اکتفا میکنیم. خب شما بگید حالت علم رو چه میکنید؟ مشکل مسئله این حالت علمه که الان علم به وجود نجاست در لباس هست، منتها احتمال میدید که این نجاست نجاست حادث است و احتمال میدید که این نجاست کانت من اول الصلات. ما اینجوری میگیم خب اگر نجاست نجاست حادث باشه، اثرش چیه؟ اثرش این است که این نجاست لا یکون مانعا، برای اینکه ادله رعاف میگوید نجاست حادثه مانعیت نداره. اگر واقعا شیء اوقع النجاست علی فی حال الصلاه، این لا یکون مانعا عن الصلاه. پس لو کانت النجاست حادثتا لا تکون هذه النجاسه مانعه، ولو کانت نجاسه من اول الصلات. اینجا چون ادله رعاف نمیگیره، یکون نجاست و مانعتن. پس شما الان سر دوراهی قرار گرفتید، یعنی دو تا احتمال میدید. یک احتمال مانعیت و هذه النجاسه اذا کانت من اول الصلات، یک احتمال عدم و مانعیت هذه النجاسه اذا کانت حادثتن. اما در فرع قبلی که مربوط به وسط نماز بود، ما دیگه اونجا دوتا احتمال نمیدادیم، اونجا یقین داشتیم که نجاست کانت من اول الصلات. دیگه احتمال مانعیت و عدم مانعیت به این صورت مطرح نبود. اما اینجایی که یک طرف احتمال شما لعله شیء اوقع علیک، یعنی لا تکون هذه النجاسه مانعتا، و یک طرف احتمال شما بودن نجاست من اول الصلات، یعنی تکون هذه النجاسه مانعتا. پس شما در همون حالی که علم به نجاست دارید، مانعیت این نجاست برای شما مشکوکه. علم به نجاست دارید، اما ان هذه النجاسه مانعتون املا، این برا شما معلومه یا مشکوکه؟ این برا شما مشکوکه، برای اینکه یک طرف حدوث در اثناء فلا یکون مانعا، یک طرف کون من اول صلات فیکون مانعا. پس نتیجه این میشه که در همین حالی که من علم به نجاست دارم، مانعیت این نجاست برا من مشکوکه، اما بخلاف اون فرض قبلی که در وسط نماز شما یقین میکنی به اینکه نجاست من اول الامر بوده، شما اونجا دو تا علم داری در حقیقت، یک علم به نجاست و یک علم به مانعیت نجاست، برای اینکه ادله رعاف اونجا رو شامل نمیشد. اما اینجا در وسط نماز ولو اینکه علم به نجاست پیدا کردی، اما علم به اینکه ان هذه النجاست المعلومه مانعتون، علم به این معنا برای شما نیست. یعنی شما در حال علم به نجاست شک در مانع دارید، شک دارید در اینکه این نجاست مانعیت داره یا نه. اگر شک در مانع مطرح شد، همون مسئله لباس مشکوک اینجا مطرح میشه. در مسئله لباس مشکوک که انسان نماز میخوانه در یک لباسی که مثلا از خارج آوردن و انسان شک داره که این لباس از اجزای حیوان مزکاست یا غیر مزکا، بلکه غیر معقول اللحمه، همون مسئله لباس مشکوکه. لباس مشکوک البته محل اختلافه، بعضی ها در اونجا احتیاط رو واجب میدانن، لکن محققینی که در این مسئله تحقیق کردن و ما هم در یک موقعی که بحث صلات داشتیم در سالهای قبل از تبعید من بود که نظرم هست و من نوشتم هم این بحث رو مفصلن، اونجا عقیده محققین این است که براءت جاری می شود، هم براءت عقلی و هم براءت نقلی. خب چه فرق میکنه که انسان از اول نماز با یک لباسی نماز بخوانه که شک در مانعیت این لباس داره و عنوانش عنوان لباس مشکوکه، و بین مسئله مانحنفی که علم به نجاست در وسط نماز پیدا کرد لکن مانعیت این نجاست برای انسان غیر معلوم بود، انسان احتمال میداد که این نجاست نجاست حادثه باشه فلا تکون مانعتن، یا نجاست من اول صلات باشه مانعیت داشته باشه. پس در عین اینکه نجاست معلوم است، معذالک مانعیتش برای انسان مشکوکه و در مسئله شک در مانع ولو اینکه اختلاف وجود داره، لکن عقیده محققین براءت عقلی و شرعیه و حکم میکنن به اینکه نماز در مانعیه محکوم به صحته. اینجام همین مسئله در اینجا پیاده می شود. اون وقت ما نتیجه می گیریم که در این فرض دوم که ما می خواهیم نماز رو تصحیحش بکنیم، به دو چیز نیاز داریم، به دو جهت نیاز داریم تا نماز تصحیح بشه، و امام در روایت اشاره به یک جهتش کردن. برای صحت دو رکعت گذشته اینجا استصحاب مطرح میشه و استصحاب حکم به صحت میکنه. برای این حال علم که دیگه معنا نداره استصحاب جریان پیدا بکنه، برای این حال علم که مقصود علم به نجاست و شک که در مانعیت این نجاسته، اینجا هم براءت به کمک میرسه و حکم میکنه به این که در حال علم با شک در مانعیت براءت عقلی و شرعی جریان پیدا میکنه. پس ما در نتیجه برای تصحیح صلات کأنه به دو تا نیرو احتیاج داریم. اون وقت این شبهه پیش میاد که ظاهر روایت یه قدری مغایر با اینه، برای اینکه ظاهر روایت اینه که همون استصحاب کافیه برای صحت نمازه، در حالی که ما اینجا نمیتونیم این ظاهر رو بگیریم. استصحاب به تنهایی برای اثبات صحت در حال علم نمیتونه نقش داشته باشه، بلکه اینجا علاوه بر استصحاب باید براءت هم به کمک استصحاب بیاد، استصحاب قبل العلم رو درست بکنه و براءت هم حال العلم رو، و در نتیجه این نماز محکوم به صحت بشه. اما برای اصل مطلب مسئله به همین صورته، یعنی هیچ گونه تعبدی در اینجا بالخصوص اعمال نشده. این سه مسئلهی که در حقیقت خوندیم، یکی علم بعد از صلات به وقوع صلات فی حال نجاسه، و یکی علم وسط صلات به کون مامزا نجسن، و یکی علم در وسط نماز با احتمال اینکه این نجاست من اول الامر باشه، از نظر قواعدم حکمش همین است که در روایت بیان شده. دیگه هیچ چیزی برخلاف قاعده نیست که ما مسئله تعبد رو در اینجا پیاده کرده باشیم. خب دیگه این بحث رو اینجا الان، این بحث لباس مشکوک خودش 6 ماه وقت لازم داره. بحث لباس مشکوک بعدن که چی دارید میگی؟ بعدن چی نجس باشه؟ خب همون رو تطهیر کنه دیگه، تطهیر کنه، فرق نمی کنه بین نجاست صوب و بدن، فرقی نمی کنه. این مسئله از نظر صوب و بدن یکسانه. پس نتیجه اینطور شد که ما ضمن اینکه این روایت دو جاش مسئله استصحاب رو بیان می کنه و حجتی بر استصحابه، این روایت یک مطلبی هم بر خلاف قاعده صدرن و زیلن در این روایت مشاهده نمی شود تا روایت بعدی انشاءالله.